بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. ویژگی های شخصیتی حضرت عباس علیه السلام. پنجم اسفند ماه سال 1401، تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب، احترام، تبریک نیام خدمت شما. مقدمه عرض بکنم این که چند نفری التماس ها داشتن، آدم تو بیمارستان دارن، مریض دارن، امیدشون به این مجالسه. من درخواستم اینه که اینا رو دیپلماتیک نبینید. دیدید ما همدیگه رو می‌بینیم، سلام علیکم دیپلماتیک می‌کنیم، سلام چطوری، خوبم، اصلا آماده است، خوبم، خوبی، همین. یکیش هم همین التماس دعاست. آقا التماس دعا، یعنی ملتمس دعا نیستیم، یعنی واقعا ته دل التماس نمی‌کنیم که برای ما دعا کن. اما برخی هستن واقعا التماس می‌کنن دعا کن، گریه می‌کنن، پیغام پس خام. یادتون نره برای این عزیزان دعا بکنید. ان شاءالله خدا به حق این شبهای عزیز هیچ محب اهل بیت رو ناچار نکنه و به چه کنم نندازه انشالله. خب ما دیشب راجع به این صحبت کردیم که یکی از جایگاه هایی که از زبان امام صادق علیه السلام در رابطه با حضرت عباس علیه السلام نقل شده حضرت فرمودن اینی که شما تسلیم بودی در مقابل فرزند پیامبر، لخلف النبی، تسلیم محض بودی. و عرض کردیم اینی که از مهمترین اتفاقاتی است که تو بندگی ما باید رخ بده. ادای تسلیم بودن نباید در بیاریم. آدم ها همیشه تسلیمن، یا تسلیم خدا یا تسلیم نفس خودشون، همیشه اسیر نفسن. خدا میگه بیا بنده من باش، برده کسی نباش. حتی به فرض کنیم مثلا نه خدای وجود داره نه هیچ، نه خدای نه امامتی، به فرض فرض محال که محال نیست خودش. فکر کنید یه نفر حاضر نیست بندگی کنه در مقابل آدمای دیگه، میگه من بنده یک موجودیم که ناپیداست، پس عملا بنده کسی نیست دیگه، به فرض باشیم خدایی هم اصلا نباشه. یعنی اون کسی که بندگی میکنه در دین خودش آزادترین آدم است، خواه خدایی باشد خواه نباشد، در عمل همینه دیگه. تو که میری بندگی استکبار رو میکنی، اونی که بندگی رئیسش رو تو محل کار میکنه، اون کسی که عملا تبدیل شده یک برده، کجا و یک کسی که بگه اصلا یه موجود نادیدنیه. کمی که نگاه ما این نیست دا. هر چیزو ببخشید دیگه، ما باید 20 بار توضیح بدیم چون همش داریم بررسی میکنیم این کجاش میشه قیچی زد در آن واحد. بعد اگر کسی، به عرض کردیم در روایت میفرماد شما از اون بخش هایی از شما تسلیم خواسته میشه که برای شما جز مجهولاتتونه. یعنی موسی بعد از این که خضر دلایل اون کارها رو براش توضیح داد، مسئله براش حل شد. من و تو هم بودیم گوش میکردیم. ندانستن سخته. ببین حضرت ابراهیم وقتی قربانی رو انجام میده و از ابتلا ابراهیم ربو بکنه فعفت امهنه تموم شه، اولین سوال اینه، قاله اینی جاله کنه قاله به من ذریتی؟ او اهل بیت تو ذریه‌ام هستن یا نه؟ مثلا دغدغه حضرت ابراهیم اینه. امیرالمومنین فرمود در نهج البلاغه خدا میخواست سجده به آدم یه جوری قرار میداد یک نوری بدرخشه، آقا چشای همین از صدقه در بیاد و نمیدونم، بعد اسجدول آدم چشم چه؟ آقا هرچی هست خیلی موجود خفنیه، دیدی چی شد، چه تلعلوی، چه فلان، کار خدا رو نگاه کن، عمدن در جسم گلی قرار دادن، در پسترین عنصر آفرینش خاک. اون گفت ما از ناریم، جن بود، فرشته گفت ما از نوریم، این از گل، از خاک، کار سخت میکنه. اما کسی که تابعه با این چیزا کار نداره، میگه خدا فرموده. بارها مثال زدیم، میگه سلطان محمود غزنوی دلغکی داشت بهش گفت، شروع که به همه یه نگینی داشت که بینید بگید بشکنید، الماسی بود نمیدونم چی چی بود، یاقوتی بود چی بود، از تو جنگ هند به دست آورده بود، بعد داد به این وزیره گفت آقا ما نمی کنیم این کار، داد به این کنیم، رسید به این دلغکی گرفت با سنگ افتاد به جونش زد تیکه پارش کرد، گفت چرا این کار کردی؟ گفت نه، نگین حرف شاه بود که شما شکستید، که گفت اینو بشکنید نشکستید، اصل حرف شاه تو نمیدونی زمین زدی؟ این که بهانه است، من از گلم، این از من از آتیشم، این از گله، اینا رو ولش کن، خدا گفته اوست شد اول آدم، اینو باید حل بشه. ببین خیلی ها خیرخواهی میکردن برای امام حسین علیه السلام، اصلا مشکلش این بود که فقط خیرخواهی میکردن، تسلیم نبودن. یا حسین میخوای نری؟ میخوای به جای این طرف بری یمن؟ میخوای بندازی ایران؟ یا برو شمال مصر؟ آقا داری میری میخوای زن و بچه نبری؟ همه اینها پیشفرضش چیه؟ همه عدم تسلیمه دیگه. و اینم باز پیشفرضش چیه؟ چه زبونم لازم، زبونم ما از شما بیشتر میفهمیم، برای اینه دیگه. یکی از کارهایی که متاسفانه بنی امیه موفق شد انجام بده و متاسفانه در تاریخ نگاری راه پیدا که و بعضن برخی از شیعیان هم متاسفانش پرداختن همین بود که اینو بولد کردن، تو چشم آوردن، هایلایت کردن که چی؟ که یه عده کار امام حسین استغفرالله کار غیر عقلانی بوده. چرا؟ چون کلی آدم عاقل جلوش گرفتن آقا میخوای این کار نکنی؟ جوری شد که دعوای عقل و عشق را افتاد تو تاریخ. پناه بر خدا از این که آدم به نسبت غیر عقلانیت به معصوم بده. من نمیخوام دیگه خیلی باز بگم که تو کتاب چه کسانی، چه آدمای بزرگی راه پیدا کرد. آقا چندین نفر شخصیت تاریخی اینا جعل کردن، جعل کردن که بگن اینم به امام حسین گفت نرو. مثلا طرف اسمش آوردن بعد میبینی او اینا 60 سال بعد از امام حسین به دنیا اومده، تازه اینا آورده بودن که اینم گفته بود نرو. تاریخ از جا به جا شد. اینا خود عدم تسلیمه. تسلیم در برابر ولی خدا شدن اصلی ترین شرط الهی برای بندگی. ببین ما شیطان ملعون انقدر ساده از کنارش نگذاریم. این جانور سجده های عجیب غریب میکرده. اگر امیرالمومنین نفرموده بود ما میگفتیم اینا مثلا شاید جعلیات، مثلا بزرگ نمایی فلان. یه سجدهش 2000 سال طول میکشه. تسبیح دستش میافتاد، حالا وسیله تسبیح گفتنش، فرشته ها مسابقه میدادن که تسبیح دستش، انقدر رفته تو اون عالی ترین بین به قولی فرشتگان مقرب قرار گرفته. فرشته نیست، اون جنس یا جن، اما بین اوناست دیگه. سر یه اسجد العالم آدم فنرش در میره. ما گفتیم این دینداری در قالب ریخته شده است، دینداری به شرط لحاظ کردن من. خیلی ها حاضرن ته ساده زیست ها باشن، اصلا دنبال دنیا، اما اون منشون آسیب نبینه. امکان نداره این قصه در برد از خدا، یک جایی در مقابل همون قرارش میده و میشکونش. اصلا آزمون ابلیس این بود، اونم بعد میگفت چشم. چه بسا خدا در قبل اون چیزی میخواست بهش بده، نمیدونیم چی. میگه این قصه راز و رموز زیاد داره. اینجا می نکته عرض بکنم، اصلا ماجرای همین فطرس ملک تو هیئتو زیاد میگم، این محل بحثه، من نمیخوام شب راجع بهش صحبت کنم. برخی از علما و بزرگان از بیخ نپذیرفتن، میگن چون فرشته که معصومه نمیتونه تخطی کنه. برخی خیلی اخباری گونه بهش برخورد کردن، یعنی هر چی اومده رو پذیرفتن ولو بعضا با تناقض‌هایی. اما میخوام خدمتتون عرض کنم این قابل جمعه، قابل جمعه، یعنی این ماجرا میتواند درست باشد. کم کلا از خود من بپرسید میگم درست است، قابل جمعه. منتها چرا اینو ما مراتب عصمت رو متوجه نیستیم؟ خیلی چیزا هست همین الان برای من و شما اشتباه خطا ازمون سر بزنه خیلی بده. برای یه بچه 2 ساله اگه این کار انجام بده همه برش کف میزنن. میگه این قضاشو خورد ماشالله قد 2-3 قاشق ریخت دورو برای خودش، ماشالله بچه هم قضا خوردن یاد گرفت. برای اون حسنه. من و شما قضا بخوریم 2-3 قاشق، نه یه نصف قاشق هم بریزیم برای هم یا مرد کردن با کنیم، قضا خوردنشو بلد نیست. برخی از این استغفارها که توسط اولیاء خدا صورت گرفته، شما میگید اهل بیت داره استغفار میکنه، یعنی چی؟ استغفار از این جنس استغفار ما نیست. استغفار حالا عرض کردم موضوع جداییست، باید جدا بحث بشه. استغفار از اینه که خدایا منو ببخش که میخوابم، منو ببخش که به واسطه این جسمی که بالاخره برای من قرار داده شده درگیری های زمینی هم دارم ولو حلال. یعنی یک بی نهایت رو لحاظ میکنن که میگه من هر چقدرم بدوم، پیامبر همینطور عادی از جلسه بلند میشد 70 تا استغفار میکنه. چرا آخه؟ خب بنده خدا اومده پیش پیامبر سوال داره، وقت پیامبر داره میگیره، سوال میپرسه، زیرا به یکی داره میزنه، آقا غیبت نکن، آقا این اینجوری گفته، اون اونجوری گفته، میشنوی دیگه، نمیشون نشنوی؟ نه اینکه جلو پیامبر غیبت کنه پیامبر مجاز بدونه، نه خیر، با اونا برخورد میکنه، ما همه عادی. یا این تایم ما میتونستیم زمانو بذاریم برای توی خدا، یعنی اصلا جنس مسابقاتی نیست، یه قصه دیگه است. نه متوجه نشد. بله اون فعلی هم که برای فطرس استفاده شده گناه نیست، میگه کندی کرد. در روایت هم داریم که قصهش هم به ولایت امیرالمومنین برمیگرده. به همان دلیلی که شما میگید پیامبر مگه میشه فرشته معصوم نباشه، به طریق اولا به انبیای برمیگرده که در قرآن صراحتن اسمشان آمده و ترک اولای انجام دادن. سست بودن، لم نجد لهو از ما عزمی در این آدم ندیدیم. آی قرآن ترک اولاست. حضرت یونس پیغمبر خداست، هر چیز درمود حضرت یونس گفتی درمود این فرشتن بگید. چون باید بحث بشی روزی که این مراتب اسمت چیست. از این گناهی که ماها میکنیم بله مبران، هرچند هست کنم برخی از بیخ اصلا میگن اصلا در مورد فرشته ما تشریع نداریم، تکوینه، مثل آب که آفریدیش که خیسی ذاتش، اصلا نمیتونه این آتیش ازش بزنه بیرون، مثلا از فرشته گناه نمیتونه بزنه بیرون. برخی اینو گفتن، من دو سر یک دو نگاه کاملا متضاد روبرو هم دیگه است و متفاوت اینجوری بگم. این ولایت اصلی ترین شوش تسلیم بودن در مقابل. پس جواب اینم بدن، یختصمون بالملأ الاعلا، تو ملأ اعلا یختصمون، درگیری شد، یقه یقه گیری، میچستونم دیگه به دیوار. چرا ملأ اعلا جای من و توه؟ کیا بودن اونجا؟ فرشته ها بودن. یختصمون این مخاصمه سر چی بوده؟ قل هو نبأ عظیم، بگو خبر بزرگ بود، دعوا سر امیرالمومنین بود، بحث سر امیرالمومنین بود. من یک جایی میگم آقا این فضیلتی که برای امیرالمؤمنین میگید این ظاهرشه، فقط اینو نگید، این عمق داره، باطن داره، فکر کنم من اصلشو نفی کردم. یعنی نه، این مراتبی دارد، باطنی دارد، خیلی پیچیده تر و عجیب تر از این. کسی که جای پیامبر میخوابه، جان خودشو در راه ولی خودش در معرض خطر میندازه. قول حضرت آیت الله میر باقر میگه شهدای کربلا هم جانشون برای حسین به خطر میندازن، مثلا سلمان بودم این کار نمیکرد. یعنی خود همین فضیلت با این کار هم اصلش چی دیگه است؟ یه بطنی داره. چه علی میخواد جا پیغمبر بخوابه؟ امیرالمومنین که هنوز ازدواج نکرد، بچه هم نداره، کل نسل پیامبر به خطر میره تو این ماجرا. این خیلی آزمون بزرگیه. دو، کی خدا میخواد پیامبر جان خودش رو مدیون کی بدونه؟ به این فکر کنید. میگه این جانی که داره حفظ میشه برای کی؟ کی باعث شد این جونش رو به خطر انداخت؟ پیامبر نباید مدیون هر کسی بشه. دیگه هر کسی رو گفتم دیگه. متوجه شدید؟ اون بابایی که با پیغمبر تو غار بود از اول تا آخر داشته غرغر میکرده. آیه قرآن میگه ولا تحزن، با ولمون کن دیگه. چه خبره؟ ان الله معنا، با خدا با ماست. از اول تا آخرم همه ضمیرها رو مثنا میاره، میگه ثانی اثنین، پیامبر دومی از دوتا بود، اولی از دوتا هم میشه دیگه، دوتا دو نفر باشن. هی رو دوز قفلی زده، از هما فلغار، وقت اون دوتا توی غار بودن، هی دوتا. بعد یه میگه خدا سکینه و اون خودشو فقط بر اوفه، یه میگه یک آیات قبلا میگه خدا سکینه خودش رو فقط بر پیامبر و مؤمنین میفرسته. یهویی یک رو حذف میکنه. خب پیغمبر که نیست میدونیم. یعنی اون یکی هم نبوده؟ اینا عجیب، حالا من نمیدونم، خود انصاف داشته باشه. لعنت بر زبانی که بخواد دانسته تنقیص کنه مقام امیرالمومنین. تمام عالم آدم به فدای یک تار موی امیرالمومنین. وقتی با اون ملائک آزموده میشون، موجود زمینی چی بگه؟ چی میتونه بگه؟ ظهور زمانی شکل میگیره که اون جامعه تسلیم شده در مقابل امام زمان خودش باشه. بالغیب. یعنی چنان ایمان رشد پیدا میکنه. میگه آقا آخر زمان دینداری ضعیف میشه. بله. در دنیا یک اتفاقاتی میفته. اما آدمایی هستن که از تو دل اینا هم رد میشن. اون خیلی آزموده است. واقعا غربال شده است. هارون مکی ها شک میگیره، از راه رسید و آقا 100,000 تا یار داری تو خراسان، اعلام به چیز کن، خلافت کن، اصلا تموم میکنیم، بلکه بیشتر، گفت 200,000 تا. هارون مکی از راه اومد، از سر زمین اومد و کفشش زیر بغلش، سلام اومد، عرض ادبی کنه ازت ببینه. حضرت فرمود تنور هم شکا بپر تو تنور، با کله رفت تو تنور، حضرت هم در را گذاشت. خب گفتی چند تا؟ آقا اونو ولش کن، چند تا حالا؟ 100,000 تا 200,000. گفت سوخ. گفت میگم اونو ولش کن در بکنه. گفت چند تا از اینا داری؟ گفت هیچی. گفت خب باش برو. اون میگه برم چشم. ببین یه دقیقه صبر کن، یه معجزه برای من شما آوردن، خیلی هم مهمه، اصلا بر منکرش هم لعنت. ببین ما اینجوری میگیم فکر میکنیم اصلشو قبول نداریم. بابا ما داریم لایه‌های ارادت بیشتری رو داریم میگیم محله به تو. گیر جماعت افتادیم به قرآن. خوب دقت کنید. آتش گلستان شدن شما برای کی معجزه دیدی تو قرآن؟ حضرت ابراهیم. چه برای شیعه امیرالمومنین و شیعه امام صادق این اتفاق افتاده؟ آتش رو برش گلستان کرد. برای یک جماعت در عموم وسط میدان شهر، نه فقط برای یه نفر. زمانی که شیعه تسلیم شد در مقابل ولی خدا و دینداریش رو از قبل ولی خدا دید و بایدها و نبایدهای ولی خدا، کاری نداره آقا این پوششت باشه، چشم، اینو بخور اونو نخور، چشم، اینجا برو اونجا نرو، چشم، این ساعت با من حرف بزن، چشم. مثال زدم، دختره به پسره میگفتش بابا جواب نمیداد، میگفت من تو رو به این نمیدم. دختر بزنم گفت یه جوری در خونه ما سر صدا را بنداز، بوق بوق بکن، زنگ بزن، فلان. گفت بابا تو هم مرض داری، میخوای بابات اینجا بیاد ما رو بیچاره کنه؟ این هر دفعه میومد و بابا هم میومد دنبالش و زنگ میزد و پلیس. بقوله من یه تک میزنم بیا پایین، خب چه کاریه؟ تو هم مرض داری و یه سنگی یواشکی بزن به شیشه. اینا چیز قدیمی هست، همانو ماهای موبایل ها نبود، سنگ میزدن به شیشه، سنگ ریزه البته. بعد ما هم تو تاکسی شنیدیم یه صلوات نبود، صلی الله محمد و آل محمد. آقا بعد چند وقت بابای دختر پیغام فرستاد بیا اینو بگیرش. بعد که بهش رسید گفتش که حالا که باید رسیم قصتش، گفت آ بابای من عمرن حاضر نبود جنازه منم به تو بده. بابا چرا چی شد؟ گفت فقط یه نقطه ضعف داشت بابام، گفت آبروش. هر دفعه میاد بوق میزدی کلی همسایه میده این کیه؟ دوست پسر دختر؟ نه دومادشه. فهمید چی شو؟ اون معشوقه که شرط میذاره به من، تو میگی اینجوری نماز بخون. چش چراییش رو اگر بدونی که اصلا بندگی نیست دیگه. آقا علل و شرایع ما بدونیم همشو، این احکام چرا مثلا اینو باید بخوریم اونو نباید بخوریم، انقدر نماز بخونیم انقدر رکعت باشه، اینم سرمون رو مهر بزنیم چقدر، اوه الا ماشاءالله. خب بعد این چه فایده نداره که بدونی. یه مریضی اومد تو این جامعه گفتن الکل خوبه، چی شد؟ ملت رفته بودن میدونبار سیب زمینی میگفتن برن خودشون تو خونه الکل بندازن. خب چه دکترها گفتن این خوبه، زنجبیل میگن خوبه، زنجبیل قطعی شده و زنجبیل گیر نمیومد، همه گرمیشون کرد، تأثیری هم نداشت. بعدم گفتن، بعدن گفتن اصلا از سطوح منتقل نمیشده، یه چرمه دو سال اسکلتون کرده بودیم. نه آقا الان برای سلامتیمون خوبه. حالا فکر کن مثلا بگن آقا این وضوع این بوده و فردا همه وضوع، این سر بندگیه؟ نه این همونه مثل الکل هست، مثل زنجبیل هست، مثل واکسن هست. یاره میرم ارمنستان واکسن بزنه. این تسلیم بوده. این یکی جالب بهتون میگم، مثلا امام زمان میفرماد اگر شما اجتماع قلوب میداشتید در عهدی که با ما بستید سعادت زیارت ما دیدار ما شد شما گرفته نمیشد. آقا جمع کنی زارن اصلی ترین مسئله غیبت خود ماهاییم. خب چرا پس اجتماع قلوب نداشت؟ اینجا سنی ها محل تخاطب امام زمان نیستن، مسیحی ها نیستن، نمیدونم یهودی ها نیستن، کافران نیستن، اگر شیعیان ما چرا این اتفاق نمیفته؟ همه منم دارن. چه جالبه شما بگم مثلا در همین پاکستان یه سری از آمارها میگه 30% مثلا مردم پاکستان شیعه. این آمار اضافیه چون اونجا زکات قانونیه، باید همه زکات بدن به جز اقلیت ها. بعضی از این سنی های پاکستان هم میخوان برن فرم پر کنن تو بانک، خوشون شیعه جا میزنن که زکات ندن. همیشه چیز رو واقعی شو بپذیرید، میخوام بگم اینجوریه، یه دلیل اقتصادی. آقا 30% نه، اصلا 20%. 220 میلیون جمعیتن ها. کشور دوم شیعه جهان الان از نظر جمعیت بعد از ایران با یه فاصله کمی پاکستانه. یک دونه نماینده تو مجلسشون ندارن. چرا فکر میکنید؟ چرا؟ با هم اختلاف دارن. با هم اختلاف دارن. سه چهار تا گروه هن، هر کدوم یه سازی میزنن که قد 20% که باید نماینده داشته باشه دیگه. یک دونه نماینده نداره. این هم تقصیر دشمنه؟ نفس. و وای به حال آن روزی که این نفس شکل چی به خودش بگیره؟ دینی به خودش بگیره. دنبال حدیث بیم. ابا عبدالله سر بریدن، آیه قرآن میخوندن و حدیث میخوندن. تسلیم بودن. فرمان بنی الاسلام علی خمس. اسلام از پنج وجه پر ستون بنا شده است. علی الصلاه و زکات. همه اینا تسلیم خدا بودنه. نماز بخون. سر صبح باید بلند شی. سر صبح بابا خوابم میپره بذار. نه سر صبح باید بلند شی بابا چش. زکات پول بده ببینم. حج بعد بری اینجا هفت دور به چرخی نمیوا بری بیا چش. این لباس باید تنت باشه. کلت اینجوری بتراشی. نمیدونم چیکار کنم چش. و سام گوشت بذار کنار. یه ماه اصلا غذا نباید به این شکلی که من میگم بخوری. این ساعت غذا بخوری تا اون ساعت چش. ول ولایه. بعد راوی میگه چندین روایت داریم ات میگه. میپرسیدم من کدومیشون افضله؟ فهمون اصل ولایه است. یعنی شما نماز بخون. از شیطون میشتم خواه نماز بخونی. 2000 سال سجده. شیطون والا خدا رو قبول داره به یگانگی. قبول داره. اصلا میبینی که این کسا که شیطان پرستایی که وجود دارن شیطان پرستای سنتی نه سنتی این جدیدار نمیگم. اون سنتی هاشون رخت ازشون برسی میگن شیطان موحده. میگن چرا شیطان موحده؟ میگه خدا گفت به غیر من سجده کن. گفت نه خدای این چیز فقط خودت. و من دارم میگم گفت نه خدا خودت هم توجیه نیستی. فقط خودت. یا پاپ کاتولیک تره. آخرت هم که قبول داره. الا یوم یبعثون تا روز قیامت هم ما وقت بده. قبول داره. شیطان مشکلش با خلیفت الله. توضیح بیشتر لازمه؟ توحید نفر قبول داشته باشه، معاد قبول داشته باشه، ولایت قبول نداشته باشه، هیچیا. آخ آخ چه خسران زده است بنده خدا. مثلا برادری و وحدت یعنی همین که اینو به گوش برادرانت برسونی بگی آقا بودن قبل شما ها، کسایی بودن همجه پنچر شدن چیز ازشون نمونده، سوژه قرآنن الان. ویژگی شاخص حضرت عباس که اینجوری علم برمیداره شاخص شد تو داره تسلیم بودن در مقابل حسین. اصلا شما حرفی ازشون نمیشنوید. چرا؟ برای اینکه مثل امیرالمومنین تا پیامبر زنده است چقدر ازش حرف شنیدید؟ میبینید؟ این همه آدم نصیحت میکنم حسین اینجا برو اونجا نرو. یه جا شنیدی مثلا حضرت عباس از این حرف رو بزن. تسلیم محض. به فرمانده لشکر گفتن برو آب بیار. آقا فرمانده لشکرم بزنم. به خط بزنم. خود الانم اون خونهایی که ریخته شده بذار من برم منتقم باشم. بیبریم آب بیاریم. چش. فرمایش شما الان صورت تجلی یافتش همین مشکه. من جفت دستامو میدم برای این مشک. چشمامو میدم برای این مشک. ما اینطور نمیتوانیم. برای همین اگر میگفتن امیرالمومنین اینطور بودست آی بهانه همیشگی ما، او امام بوده، معصوم بوده، هرچمی در قرآن الگو خود پیغمبر است. کان لکم فی رسول الله اسوتون است. او الگوه. این بهانه ها رو نیارید که آقا اون امام بود، اون امیرالمومنین بود، حضرت زهرا. دیگه اینجا سر حضرت عباس چی میخوای بگی؟ این تسلیم بودنه بسیار مهم است. واژه بعدی که در زیارتنامه ایشون ذکر شده، ببین خودش سوژه چندین جلسه سخنرانی تسلیم بودن ها. بیشتر از این احساس میکنم شاید این جلسه کشش نداشته باشه. میفرماد اشهدو، من شهادت میدم لکه، برای تو، به تسلیم و تصدیق. باز آخر فراز لخلف النبی، یا آقا تو تصدیق کردی ابا عبدالله. عجب، حضرت ابا عبدالله نیاز داره یه نفر تصدیقش کنه؟ این یک جایگاه دیگر است. هم خوب عنایت بفرمایید، عجیب. اینا میخوام یاد بگیریم تو این آش ولو شده یه نخود بندازیم، اسم اونو بنویسن. صدیق بودن برای ولی خدا بلا فاصله بعد از تسلیم بودن برای ولی خدا، این هم یکی از اون جایگاه‌های عجیب و بلند مرتبه است. در روایت داریم که پیامبر فرمود لکل امت صدیق و فاروق، هر امتی یه صدیق و فاروق داره. و صدیق هذه الامه، صدیق این امت من، و فاروقها، و فاروق این امت علی ابن ابی طالب. بعدن اینا خودشون بلد نبودن عربا، از یهودی ها یاد گرفته. اولین کسانی که، الان جدا بحث کردم، اولین کسانی که لقب صدیق و فاروق رو از امیرالمومنین گرفتن بر افراد دیگر دادن، یهودی های مدینه بودن. چهار جلسه بنده مسجد جامع امام سجاد سخنرانی کردم با عنوان تأثیر فکری یهود بر صدر اسلام. تو اونجا هر دلیلی هم آوردم، عموما تا اونجا که یادم از منابع برادران اهل سنت بوده، از کتاب خودشون بوده. موسی وقتی میخواد حرف بزنه یه جا میگه هارون چی میگه؟ هویو صدقونی. هارون تصدیق کننده منه، مصدق منه. میگه صدیقه طاهره سلام الله علیه، او چه کسی رو تصدیق کرده؟ تا زنده است نمیتونن دست به امیرالمومنین بزنن، تا هست جرأت ندارن سمت امیرالمومنین به اون شکل برن، بیعت به زور بیان. تو بحث خود اهل سنت میگن تا 6 ماه بعد از پیامبر علی اصلا بیعت نکرد. اصلا امیرالمومنین یک جایی فقط حضرت زهرا باید بره خطبه فدکیه بخونه براش، او فقط میتونه دهنا رو ببنده، اوست که میتونه پشت در بره. نه فکر هر کسی رو کرده بودم بیاد پشت در جز حضرت زهرا. میگه من فاطمه رو میشناسید؟ میگه که اینا 3 بار رفتن پشت در، تا میدن حضرت زهرا ریزش میکرد تو جمعیتشون، برگشتن نمیریم، چون دفعه سومون خود طرف میره. میگه ولو فاطمه پشت در باشه. گریه کردن، گفتن فاطمه است، ما دیدیم. طرف میگه من 15 ماه در مدینه بودم، نقل کرده، این 15 ماه رو دیدم پیامبر نماز که میخواست بخونه قبلش رو به سمت خانه فاطمه خم میشد، سلام میداد، السلام علیکم یا اهل بیت النبی. پیامبر نماز خودشو تو محراب میخون، نوافلش و نماز شبشو پشت در خونه فاطمه سلام الله علیها. چی میخواست بفهمه؟ میگه پشت در این خونه جایگاهی که پیغمبر نماز شب میخونه، آتیش میبرید؟ حجت داره تمام میکنه. یعنی اگر حضرت زهرا نمی بود، قطعاً امیرالمومنین رو همون ابتدا به شهادت رسونده بودن، شک نکنید. جان امیرالمومنین مدیون حضرت زهراست، همون که جان پیامبر مدیون امیرالمومنین در احد، در لیلة المبیت، در مواطن و جاهای مختلف. خدا به این سادگی نمیذاره ولی خودش مدیون کسی بشه. اینا ظرافتی داره. امیرالمومنین برای حضرت زهرا صدیق، حضرت زهرا به ویژه برای امیرالمومنین صدیقه. شما این قرآن وقتی اسم حضرت مسیح رو میاره چندین بار هر دفعه المسیح عیسی ابن مریم، المسیح عیسی ابن مریم، المسیح عیسی. یه بار گفتی فهمیدیم دیگه، ما چند تا عیسی داریم؟ بعد خدایی که تو قرآن عبا داره همینطوری اسم ببره، یه بابایی بود اسمش هم نمیبره، یه 7-8 نفری بودن ماکسیمیلیانوس و دارو دسته اونو اسمشون رو نمیبره. اینجا المسیح عیسی ابن مریم، المسیح عیسی ابن مریم. بابا المسیح عیسی میدونیم دیگه، حضرت عیسی بچگی یه بار فرمودید ما یا آیه بیاری کافیه. حضرت مریم صدیقه حضرت مسیح. میگه عیسی مادرش مریمه، مریم قدیسه، مریمی که خاخاما و پیغمبران قرعه مینداختن که تکفلشو بر عهده بگیره. دعوا شد مثلا به هم شمشیر بکشن. میگه این عیسی از همچون مادری به دنیا آمده است. یک ظرافتی داره، حالا اینجا حیف اینو نگم، هیئت نکته ظریفی است. قرآن میگه بچه رو باید 2 ماه شیر بدید، 2 سال شیر بدید، حولین آمین، 2 سال باید شیر. میگه شیردهی و بارداری با هم چقدر؟ 30 ماه. این نکته ظریف رو داشته باشید. توی یه آیه وقتی میرسه میگه قصه مادریه که وقتی باردار بود، بچه‌ش هم 6 ماه بود. آیه قرآن ها مادرش کراهت داشت. در ظاهر خب اینجور تفسیر شده که بالاخره درد زایمان و بارداری و اینا خب مسببه دیگه. آیه رو بیاریم از رو براتون بخونم. اون سوره احقاف بود یادم نیست. یه صلوات نت بفرمایید. بله احقاف آیه 15. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ووصینا الانسان بوالدیه احسانا. آقا ما وصیت کردیم به پدر مادرش بعد احسان. حملت هو امه کرها. مادرش وقتی حامله بود ناراحت بود. و وضعت هو کرها. به دنیا هم که آورد ناراحت بود. و حمله حاملگی زمان بارده و فصاله 30 شهرا. بارداری و شیردهی 30 ماه. جای دیگه گفته شیردهی چقدر؟ 2 سال. این از هم کم کنیم میفهمیم دوران بارداری چقدر بوده؟ 6 ماه بوده. از این جهت میگم روایت داریم صریح. حالا من بقیه من که در خود آیه قصه ابو عبدالله هست، در خدا میگذارم کنار. اون کسایی هم که مسببن ما اینا رو نگیریم اون دنیا خوشم جواب ابو عبدالله رو بدن. همون روایت رو میگم. در روایت میفهمید این حضرت زهراست، این هم امام حسینی کشیش، چون با خبر شد چه اتفاقی میخواد بیفته. ببین بچه رو داری و میدونی چی میخواد بشه. این که ناراحت بود، این که گریه میکرد. پرانتز بست. بله و من یطع الله و رسول، هر کس اطاعت کند از خدا و رسول، این همون تسلیم بودن. ببین وقتی معصوم زیارت نامه می‌نویسه اصلا با آیات قرآن جوری آمیختگی داره ها، اصلا انگار یه جور دیگه داری قرآن می‌خونی. حتی تقدم تأخر کلمات. فاولائک هم اون کسی که اطاعت میکنن تسلیم خدا و رسولشن. فاولائک هم الذین انعم الله علیهم. اینا با کسی که خدا بهشون نعمت داده. خدا به کیا نعمت داده؟ مگه تو همینو نمیخوای؟ صبح تا شب نماز میخونی، مگه نمیگه اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم؟ تنها دعای واجب ما آدما به غیر از صلوات همینه، بقیه دعاها مستحبه. چرا واجبه؟ چون تو نماز اومده. دعای واجبه یعنی دعا را اگه تو انجام نداده باشی یه جای کارت میلنگه. هی گفت اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. میگه این صراط کیا؟ صراط الذین انعمت علیهم. میفرماید اون که بهشون نعمت دادی کیا؟ اینجا میفرماید من النبیین، اینا پیغمبران، و صدیقین. تو همین زیارت نامه شما به حضرت عباس این نسبت رو از زبان امام صادق میدی. و شهدا و صالحین، حسن اولئک رفیقا. عجب رفیقای اینا، بیاد با اینا باشید. حالا فهمید چرا عباس شناسی فرض است؟ لعن الله من جهل حقک، لعنت بر کسی تو نشناسه. در ادامه میگه ذالک فضل من الله، این فضل از سمت خداست، یعنی تفضل خداست. چی موجب میشه این اتفاق بیفته شما از صدیقین بشی؟ میگه ایمان به خدا و ولی خدا. والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون، اونا صدیق ها. حتی برخی مفسرین گفتن در ترتیب اینا که گفته نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، دقت بفرمایید، این ترتیب نشان دهنده درجه هم است. یعنی بعد از پیغمبرا بیشترین جایگاهو اینها دارن، بعد شهدا دارن، بعد صالحین دارن. برخی از مفسرین تو گفت یعنی جایگاهی بالاتر از شهدا، یک مقام ویژه‌ای که نورانیت خودش رو میطلبه. چرا؟ گوش کنید. والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون، ادامه لهم، ادامه نورهم. این جایگاه نور خاصی داره که ما الان اصلا حرف داریم میزنیم چه میفهم؟ اون نور رو باید دید اون دنیا. یعنی صدیقین الگوهای اخلاقی و عملی صداقتن. و از ما خواسته شده با اونا باشیم. یا ایها الذین آمنوا، آی قرآن، آی کسی که ایمان آوردی، اتقوا الله، تقوا پیشه کنید، و کونوا مع الصادقین، با اینها باشید. ببین عزیز من، برادر من، خواهر بزرگوار من، در صراط مستقیم نمیشه با تردید راه رفت. باید دل بدی، تابع محض بشی، تسلیم بشی، والله چیزای عجیب غریبی میبینی که شما رو به شک میندازه. ما در عصری زندگی میکنیم که به ما گفتن دین نگه داشته مثل آتشی کف دست ها. ما در عصری زندگی میکنیم که میگن مؤمن صبح میره بیرون، مؤمن شب برمیگرده کافره ها. کسی که تسلیم نشه در مقابل خدا، بعضی موقع این تسلیم شدن همین احکام، بعضی موقع خیلی وقت همین احکامه. یه شرایطی فراهم میشه که شما بین فشار جمعیت و رسانه‌ای و حکم خدا قرار میگیری، بین خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو قرار میگیری، کدوم انتخاب میکنی؟ تصدیق میکنی حرف خدا را یا حرف بنده های خدا را؟ تسلیم امر خدایی یا تسلیم پیج فلان و کانال به همان؟ مصدق تصدیق کننده ولی خدایی یا تصدیق کننده فلان آدمی که فالوورای زیادی داره؟ هر طرف باد بیاد چهار شاخ میزنی یا نه؟ فرمایش امیرالمومنین جلو چشته که نترسید در مسیر حق از کم بودن رهروانش، قلت ها، نترسید از این که کمن، که آقا ما تو بدر کم بودیم، کم منفعت قلیله ولبد فعت کثیره باذن الله. ماجره مساخذ رو ببینید، او واقعا سوال برنید بچه کوچیک رو زد کشت. موسی پیغمبر شریعت، پیغمبر احکام، معلوم این سواله، سوال درستی هم هست.
حرکت ابو عبدالله واقعا توش پر سوال، آقا کجا داری میری وسط بر بیابون؟ آقا شما دیدی کوفیا با پدرت چیکار کردن؟ با برادرت چیکار کردن؟ آقا داری میری زن و بچه رو چرا داری میبری؟ کی تسلیم اینجا؟ اون سناریویی که ابو عبدالله نوشتهش، اون عهدی که بین ابو عبدالله و خدا نوشته، اون تو اون عهد تو اون سناریو باید یه بچه 6 ماهه‌ای هم باشه تا حجت خدا تمام بشه، تا همه یه دهنها بسته بشه. همین هندی ها خیلی هاشون با این که هندو هن هستن، مسلمان هم نیستن، خیلی معتقد به عاشورا مراسم میگیرن عجیب غریب. یکی از اینا با من صحبت میکنه، هندو هم بود یعنی مسلمان هم نشده، گفت آقا ما همه چیه کربلا رو یه جوری میتونم برای خودم تحلیل کنم تا یه جای این بچه 6 ماه رو اصلا نمیفهمم. اینا خیلی بیشرف بودن. این بچه 6 ماه رو من با چه حسابی رو چرا این کارو کردید؟ یه هندوها اینقدر این مسیر ابو عبدالله سوال داشته که کتابها نوشته شده حلم نشده برخیش. کتابای مثل شهید جاوید نوشته شد توش کلی شبهه مثلا اومد جواب بدن شبهه ترک کردن، کتابای اومدن جواب بدن سوالهای بیشتری باز به وجود آوردند. تو اونجا شما دائم داری تصدیق میکنی؟ نه. با چی تصدیق میکنی؟ با جانت. بالاترین مهری که برای نفر بزنی تاییدیه امضات اثر انگشت یا خونت در راهش بدی. برای این میشه که اول جلسه دیشب گفتم ما فرض بر ما شناخت یاران امام حسین. میگه من اصحابی هم مثل اصحاب شما هیچ جا گیر نمیاد، این اصحاب من جا گیر نمیاد. اینو بدونید. شما فکر کن تو اون زمانی زن بچه خودت هم همراه تن، یکی داره غرغر میکنه میگه تشنم و یکی میگه گشنم و یکی شرایط هم فراهم میشه بری و حتی حلت میده بری بدهی داری برو، من بیعتمو بر میدارم از گردنتون. فرض کنا فرض خیلی از این کسایی که دوچار ارتشا شدن، دوچار رشوه شدن، دوچار گناه شدن، وقتی میری باشون صحبت میکنین چجوری اینجوری شه، میگه زنه غرغر میکرد، زنه تحقیر میکرد، خاک تو سرت، ببین با جان آقا داره تو نداری، با دو تا غرغر طرف تو کلا جونشون وسط باشه. تو رو خدا انقدر ساده نگذارید. سخت بوده، خیلی سخت بوده، پیوستن به ابا عبدالله خیلی سخت. وقتگری این سخنرانی تهران کربلا رو گوش کنید، 7-8 سال پیش کمتر بیشتر 5 شب بود، میگم بابا اینجوری نبود که ابن زیاد گنده های شهر آورد یه طرحی داشتن زمان خلیفه دوم طرح عطا یارانه شون بود. یارانه رو چجوری میدادن؟ میدادن به این 4 نفر، این 4 نفر میدادن به عشیره ها، عشیره ها پخش میکردن بین مردم. اومد جمعشون کرد گفت یک نفر از بخش شما بره به حسین به پیونده کل پولو من نمیدم. صحبت 1,000,000 این که میخواد اون بگیره نیست، مثلا من این 4,000,000,000,000 که به کل شما میخوام بدم نمیدم. میدونید چی شده بود؟ ملت همه شده بودن به پای هم، در خونه تو باز میکردی 40 تا در خونه باز میشد نکنه میخواد بره حسین بگیره. تویی که به امام حسین میپیوستی از فرداش زن و بچه تو خیابون نمیتونستن راه برن، چون تو رو عامل فقر و بدبختی خودشون میدونستن. میگفتن 10,000 نفر پول نگرفتن به خاطر بابای تو، به خاطر شوهر تو. اینجا باید بفهمی حبیب ابن مزار کیه، چی کار کرده. آقا توسط جامعه متهم می شدی به خودخواهی. هی کوفیا رو می شینیم با می شون فوش می دیم بابا یه بشین یه خود منصفانه نگاه کن. بعد نمیگم فوش نده، فوش بده. بعدش هم گفتیم ما اهل کوفه نیستیم و از این حرفا، یه خود بدون چی بوده اهل کوفه. مدینه یا که اصلا مثلا بینشون بود اصلا نگهش نداشتن، باز کوفیا یه نامه نوشتن. اونا که خیلی دیگه اوضاعشون خراب بود، شهر پیغمبر بود، تو حج براشون سخنرانی کرده قبل حج، دارن میبیننش، اونا چرا نمیگن وایستا؟ همون مدینه چند وقت بعدش به فرمان یه بچه شهید قیام میکنه، 10,000 نفر کشته میشن، 10,000 نفر کشته میشن. یه بچه شهید بگه میایم، حسین ابن علی علیه السلام بگه نمیایم. خب بریم تو اون فضا تصدیق حرکت ابا عبدالله خیلی کار پیچیده و سختی بوده. اینم به شما بگم، اساسا تا الان جمهوری اسلامی هر جا پیروز شده اون جاهایی بوده که در عمل، در قول و علل خصوص در عمل حرکت ابا عبدالله تصدیق کرده. میخوام بگم این تصدیق تو رو ابدی میکنه، جاودانه میکنه و خودش روح پیروزیه، جان پیروزیه. هر جا از امام حسین فاصله گرفتیم، پدرمون در اومد بیچاره هم شده، بجاست از ابا عبدالله جلوی اینا رو میگیره، یا چرا این کار رو با من کردید؟ خفنا ترحلاتو ترسیدیم یارانا اونقدر چه میگن بندگون خودو گفتن. حالا اینکه چرا پشت تریبونا نقل نمیشه منم نمیدونم والله بخواد. شوز مسئله مهمه، اقتصاد گره خورد آقا، مهم بود دلار چند میشه چند نمیشه. اقتصادشون گره خورده بود. تا کی تصدیق میکنی؟ تصدیق ملازم با یقین است و تا شما از موقنون نباشید اتفاق نمیفته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. یؤمنون بالغیب یقین داره. و من ما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرتهم یوقنون. اینا یقین دارن. این آیه میدن رو کیریه رو بگیم و بریم شب بس. خب آیه قرآن نمیگه هازل کتاب الف لام میم هازل کتاب، خودش بگه این دیگه ها، میگه الف لام میم ذالک کتاب، خودش بگه این نزدیک آن دوره. این از اون نکات ظریفیه که محلی میشه که شما یه چاهی بزنی اونجا غور کنی بگی اینجا یه نکتهی داره، یه علامتی از اون نقش گنجه اینجا یه علامتی. به روایت که رجوع میکنی میفرماد اینجا کتاب ظاهر قرآنه که درسته، در این کتاب شکی نیست، اما برای همین ما نگفتیم هازا، گفتیم زالکه. چرا؟ میگه مراد از کتاب اینجا علی ابن ابی طالبه. زالکه الکتاب لا ریب فیه، در علی که شکی نه، منتها او وسیله هدایت للمتقین، نه برای منافقا. اصلا علی فرستادیم که از هم مؤمن و منافق جدا کنه. اون یؤمنون بالغیب و پرسید از معصوم، حضرت فرمود او هم کسایی که منتظر مهدی میمونه. ببین چی شده، قدر خودتو بدون، پرو نشی، یا قدر خودتو بدون. نه پیغمبر دیدی نه امام دیدی، داری تصدیق میکنی پیامبری و امامتی رو که 100,000 نفر چش تو چشم پیامبر و امیرالمومنین زدن، دیدن دست پیامبر رفت بالا رو جهازای شطور، من کنتم مولا فهازا علی و مولا زدن زیرش، تو ندیدی، با 1400 سال فاصله داری تصدیق میکنی بله ما هم میتوانیم صدیق باشیم. بگه خدای تو شاهد باش، برای همین تو اذان و اقامت آوردی، یا اشهد ان علی ام ولی، من شهادت میدم، من تصدیق میکنم که علی ولی خداست. حالا چرا عباس شناسی فرض است؟ برای همین میگه تکیهگاه امام حسین شد، یکی از دلایلی که امام حسین حجت شده میگه عباس است. میگه تصدیقش میکرد. میدونه اون شب که چراغا رو خاموش میکنن، ابا عبدالله اون فرمایشات عجیبو میفرما که هر کس میخواد باشه بره دست یکی از اهل بیت منو بگیره برداره ببره،
برید که اینا فقط با من کار دارن. میگه اونجا ما دیگه هیچ حرفی تا قبلش نشنیدیم. یوی میگه نخستین کسی که لب به سخن گشود عباس ابن علی بود. گفت کجا بریم؟ لنبقا بعدک، که چی بعد تو زنده بمونی؟ خدا نبینه عباسو تو اون روز خط شکست، همه یاد گرفتن بلند شدن شروع که حرف زدن. اون یکی گفت هزار بار بکشنم آتیشم بدن خاکسترم تو آب بریزن. اون یکی گفت نمیدونم چی چی. آقا من بازم قیام تو رو تصدیق میکنم. میشود با فاصله زمانی صدیق شد؟ بله. تو هر دفعه الان قرآن میخونه آخر چی میگی؟ صدق الله، داره تصدیق میکنی خود. صدق الله العلی العظیم و صدق رسول الله. میپرم من راست گفت، من ده تصدیق میکنم. دم شما گرم، ممنونم.
منباب این جایگاه که برای مؤمنین محل اصلی آزمایش هست صدیق بودن، من شما آزموده خواهیم شد.
به نظرم آزمون ها هم داریم میبینیدم این چند ماه گذشته بود. تا چقدر فشار تصدیق میکنی؟ آه چقدر دلار چقدر بره بالا؟
من تایید نمیکنم. اخیرا من دیدم هی میگن این اصلا بی‌انصافیشونه. من با دولت ها تا 2 سال کاری ندارم. این دولت روحانی هم نگاه کنی تا 2 سال روش کنم. سخنرانی زمزمه های نفوذ 94 2 سال باشون کار نمیگم، بی‌انصافیه. بذار خوش پیدا کنه هنو گیجه. بعد 2 سال آروم آروم شروع میکنم نقد کردن همراه با راهکار. یعنی میگم مثلا دلار اینه اینجوری درستش کن، بنزین اینه اینجوری درستش کن. دولت آقای رئیسی رو همون سال اول مجبور شدم دلارش رو نقد کنم، چون میدونستم این روز میفته. مصاحبه داشتم با خبر فوری، مجریشون آقای دکتر افتخاری شاهده دید، گفت دلار چی؟ گفتم رد میکنه این قرارداد. چرا؟ گفتم خب عاملش برطرف نشده. عاملش چی؟ از نظر من نه، تولید نقدینگی. بانک‌های ما بی ضابطه دارن پول چاپ میکنن، پول تایپ میکنن به اصطلاح، تولید نقدینگی میکنن. از آبان گذشته تا آبان امسال 1500 میلیارد تومان 1500 هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه کردن به جا، آبان به آبان. تازه الان اسفندی میخواد شاه باشه، میخواد هاشمی باشه، میخواد احمدی نژاد باشه، میخواد روحانی باشه، میخواد آقای رئیسی باشه، فرق نمیکنه. تو اون سیستم بانکی رو درست نکنی، میخواد اسم بانکه بانکه مثلا تجارت باشه، بازرگانی باشه، صادرات باشه، واردات باشه، ایکس باشه، ایگرگ باشه، شهرام باشه، بهرام باشه، فرق نمیکنه. با تابلوش مشکل نداریم، سیستم مشکل داره. کی متوقف میشه؟ وقتی اون نقدینگی متوقف، وقتی کسری بودجه متوقف شد، وقتی به علت آشوب‌ها و شلوغی‌ها ریسک سرمایه پذیری تو ایران رفت بالا، کسایی که سرمایه داشتن شروع کردن خارج کردن به ترکیه، ارمنستان، گرجستان، تو اطرافمون دبی و کشورهای دیگه. خب اینا برای خروج سرمایه نیاز به چی داشتن؟ به دادن ریال، یعنی پس دادن ریال تو جامعه و گرفتن ارزهای خارجی. همینم هم مسبب شد. تا موقعی که مردم متوجه نشن که این دلار گرون شد، نمیفهم دلیلش چی، دلار گرون نمیشه عزیز من، ریال داره بی ارزش میشه، کلا سرتون نذارن. دلار هم گرون شد برای چند ماه، بله الان مثلا این قیمت دلار، من گرونی دلار هم میدونم، تقاضای بی خود وجود داره. اگر قیمت فاصلش زیاد باشه با واقعیت، دلار قاچاق میشه از خارج. نگران نباش، از افغانستان، پاکستان پالت پالت دلار میارن اینجا میفروشن، میگن توی مملکت دلار گرونه میارزه، بیا اینجا بفروشیم. عوضش میان گوسفند میبرن، قاچاق میکنن، طلا میبرن، این کارو میکنن. ببینید که من میشینم برای خودم باهم میشم یه حرفی میزنم، فقط در مورد تولید نقدینگی بانک ها ما باور کنیم مثلا 7 تا جلسه گذاشتیم، 7-8 تا جلسه آدم فقط تو یه برهه پشت سرم. جلسات چجوری شروع میشد؟ نماز ظهر شروع میشد تا نماز مغرب. طرف دکترای پولی داشت میومد توضیح میداد، چندین نفر اقتصاددان میشستیم جلسه 7-8 نفره که آقا این علت یابی بشه. من من خودم منتقد این اصلم.
اما این یه بحثه. نگاه کن این که امیرالمومنین فهمید این بر فقر بیاد از اون بر ایمان میره، این درسته، ما هم قبول داریم، یعنی باید جامعه اینجوری بره که فقر تولید نکنه، اینو بدونید حرف من، این فرد باز تختی نکنه حرف ما رو. اما هم داره، اگر به هر حال یه شعب ابی طالبی درست شد چی؟ میفروشه پیغمبر رو؟ اینم این وره ماجراش، یه 50% این وره، یا این، یا این 50% رو میگن یا اون 50%، بابا جفتشو با هم ببینید. خدا آخر اوقات ما رو ان شاءالله ختم به خیر کنه. خدا ان شاءالله دشمنان این مملکت رو، این شیعه رو، محبان اهل بیت رو مأیوس کنه. تعجیل در فرج قطب عالم امکان، حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه.